بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ميلاد مبارك إمام هادي سلام الله عليه لا در این روز عزیز به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم روز مبارکی باشد برای همه مسلمین جهان، مخصوصا شیعیان اهل بیت، و آفات و بلاها و شر اعدا و حوادث ناگوار و انشاءالله به برکت ائمه معصومین و به برکت حضرت ولی از ارواح نافدا از همه ما انشاءالله دور بشود. دو و توفیق خدمت به آیین پاکشون خداوند نصیب همه ما بفرماید. بحث ما در مسئله 18 از مسائل نفقات زوجه بود، مسئله تنازع بود، نزاعی شده بود بین زوج و زوجه. زوج نفقه نمیداد. وقتی بپرسند ازش چرا، میگه ندارم. زوجه میگوید دارد. زوج ادعای اعسار، زوجه ادعای یسار. دو حالت برای این مسئله ذکر کردیم. یه حالت این است که حالت سابقه اعسار بوده، کما هو الغالب فی بلادنا، بچه‌ای که از مادر متولد می شود چیزی نداره. حالا اگر یه بلادی باشد، اغلب فرزندان بچه‌ها در همون بچگی دارای یسارن، یه بحث دیگریه. ولی ما هو المعمول عندنا و نراه به اعیننا این است که هنگامی که از مادر متولد میشوند چیزی ندارن. نمیدونیم بعدن یساری پیدا کرده یا نه. مقتضای استصحاب عدم یساره. زوجه باید ثابت کنه. اگر ثابت نکند به وسیله بینه، القول و قول زوج، لأن قوله موافق لاستصحاب عدم اليسار. حالا از این گذشت دیروز بحث شد، میریم سراغ صورت دوم مسئله. وان این است که زوج مسبوق به یسار بوده، مال و ثروت و تجارت و کسب و کار و چیزهایی داشته. الان ادعا میکند من ورشکست شدم، آه در بساط ندارم، در زیر هفت آسمان یک ستاره ندارم، برای نان شبم هم باید وام بگیرم. اگر به زوج نفقه نمیدهم چون ندارم. در اینجا یا قول زوج است یا زوجه؟ گفتن در اینجا قول زوجه است. چرا؟ چون استصحاب به نفع اوست. سابقا یسار بوده، ادعای ورشکستگی میکنه، استصحاب میگه به حالت سابقه هست. زوج باید بیانه بیاره، میگه من ورشکست شدم، من چیزی ندارم، بیچاره ام، بیچارگی شو باید ثابت کنه تا قاضی دست از سرش برداره. و الا زوجه قسم یاد میکنن در نهو منکرون، منکرون لفقدان الیسار، منکرون لزوال الیسار، یسار زائل نشده. قسم میخورد مطابق این استصحاب و قاضی مطابق او حکم میکند. هیچ اصل مثبت هم نیست. چرا؟ چون سابقا یسار بوده، الان هم یساره. یکی از آثار شرعیه یسار وجوب نفقه است. ببینید اصل مثبت اونجایی که اصل شرعی نباشه. بقاء یسار من آثاره شرعیه وجوب الانفاق دیگه، فعلا هذا مثبت نیست. در اینجا بعضی از معاصرین یه مطلبی دارن که به نظر ما صحیح نمیرسه، بد نیست این مطلب رو هم اشاره کنم. ملاک یسرعس میگن چیه؟ ملاک این است که بتواند نفقه خانوادش رو بیاره. نه با قرض، نه از خودش داشته باشه. بله با قرضی که فردا پس فردا یه ماه دیگه محلش معینه میتونه بده، این قرض ما میگه عیبی نداره. حتی در مسئله استطاعت هم ما میگه من یه کسی اموالی داره، الان بازار راکده، نمیخرن، وام میگیره میره مکه، ما میگیم حجت الاسلام مستطیه. چرا؟ چون محل داره، اموالی داره، امروز نخرن فردا میخرن. این غیر از این است، کسی وام بیمحل میگیره، وام میگیره پشتبانی هم برای اون وام نداره. در مسئله نفقه هم همینه، یسار بود. میگن چرا احتیاج به قسم هست؟ برای شصتمین بار با کم و زیادش باید تکرار کنیم اینو که فصل خصومت پیش قاضی یا با بینه است یا با قسم، به هیچی ممکن نیست. این قانون قضاست. پیغمبر اکرم فرمود البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، یکی مدعیه یکی منکره، بالاخره اون بیانه بیاره نتونست اون قسم بخوره. بدون این فصل خصومت در باب قضا نمیشه، تکرار نکنید اینو. خب از کردم بعضی از فضلای معاصرین تعبیری داره، میگه استصحاب بقاء مال نباید کرد، استصحاب بقاء یسار باید کرد. تکرار میکنم، میگه استصحاب بقاء مال نکنید، اصل مثبته. استصحاب بقاء یسار کنید. عرض ما این است که اینا فرق با هم نداره. مال یعنی مال و زیدن، استصحاب بقاء مال یعنی مال و زیدن، باقیست بر ملکیت. خب هم یسار دیگه، یسار این که پول داره. استصحاب کنیم بقا و مال زیدن، مال و زوج، این عین یساره. شما میگی یک اصل مثبته، استصحاب بقا مال نکن چون اصل مثبته، استصحاب بقا یسار کن. ما میگیم استصحاب بقا مال کی؟ مال زوج. خب مال زوج همون یساره دیگه. این مال به ملکیت زوج باقیه، یسار غیر از اینه که آدم پول داشته باشه. نه ایشون اصل مثبتش من میخوام جواب بدم. میگن بعضی ها هستن مالی ندارن، کارمندن، خب استثال بقا کارمندی میکنیم، میگیم هنوز کارمنده، اونو اخراجش نکردن. صحبت این از استثاب بقای مال یعنی مال کی؟ مال زوج. خب مال زوج اگر به مالیتش باقیه، خب یسار دیگه، یسار همینه، یسار پول داشتنه. یسار چیزی غیر از این نیست که ما خیال بکنیم اون یکی اصل مثبت، اون یکی درسته، یکیه. بگذرم، مسئله یه صورت سومی داره که من میخوام امروز اینو براتون روشن کنم. یه مسئله اصولیت همه جا محل ابتلا ممکنه واقع بشه و اون صورتیست که حالت سابقه نداره، نه یسار نه اعصار. مثالش کجان؟ توارد حالتینه. در اصول تعبیر میکنن توارد حالتین، دو حالت بر چیزی وارد شده، نمیدونیم کدام متقدم بوده کدام متأخر، حالت سابقه مبهم شده. مثال بزنم، مثال معروفش میدانیم، یک روز این آب کر بوده و یک روز قلیل، دو حالت بر این آب وارد شده، حالت کریت، حالت قلیل. اما شنبه کر بوده یه شنبه قلیل، یا شنبه قلیل بوده یه شنبه کر، نمیدونیم. اینا میگن توارد حالتین مختلفین بر چیزی بدون این که بدانیم کدام جلو کدام عقب بوده. این غیر از حادثه اینها، این دو حالت متوارده متعاقبه. در اینجا چه باید کرد؟ استصحاب بقا کریت کنیم. خب در مقابلش استصحاب بقا قلت هم هست، لا تنقض اليقین بالشک، کان فی یوم کرا ثم شککنا، استصحاب بقا کریت، کان فی یوم قلیلا استصحاب بقا. خب این دو استصحاب متعارض میشه، میفته. بعضی که میگن اصلا استصحاب در اینجا جاری نمیشه، حالا اون یه بحث اصولی داره، اونو دیگه وارد نشم، پیچ خم بیشتری پیدا میکنه. سلمنا که استصحاب در توارد حالت این جاری بشود، یتعارضان یتساقطان. خب چی بکنیم؟ حالا بالاخره چی کنیم با اینا؟ میگن اگر یه چیزی بهش ملاقات کرد، نمیتونیم بگیم قلیله، نمیتونیم بگیم کره، چون حالت سابقه است، متعارض شد، متساقط شد. حالا یه چیزی بهش ملاقات کرد، چیکار کنیم؟ میریم سراغ اصالت و طهاره. اون اصل فوق که مسببی بود کلیت و قلت، تعارض و تساقط، میام یه قدم پایین تر اصل مرحله دوم رو میگیریم که اصالت و طهاره است. درست؟ ما نحن فیه من تطبیق کنم، این آقا یه روز تاجر بوده، یه روز ورشکسته بوده، نمیدونیم کی یسار بوده که ایسار بوده، یکیس میگه سنه 56 بوده، یکیس میگه سنه 55 بوده، یکیس اینو میگه، یکیس اون میگه، تا رضا. نه استصحاب یسار داری، نه استصحاب ایسار، دوتا با هم تعارض میکن، تساقط میکن. خب قاضی اینجا چیکار بکنه؟ چه اصلی جاری کنیم اینجا؟ بالاخره چی کار کنه قاضی؟ زوجو ملزم کنه یا نه؟ بابا اصل براءت اینجا جاری میشه دیگه. یسار و ایسار سببی بود، ساقط شد. اصل براءت ذمه زوجه، اصل براءت ذمه زوج است از انفاق. یقینی هیچ وقت نبوده، از اول کار یقینی نبوده، از اول نمیدونی مؤثر بوده یا موثر بوده. توارد حالتین تعارضا تساقطا، از اول کار میگه مسالت البراءه. نه، از اولی که ازدواج کرد هیچ نفقه ندارد؟ نه، اول کاره. چرا ازدواج کرد؟ خب کرد. این تکونو فقرا این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. الان میرسیم این مسئله مهمی، الان بهش میرسیم. چی؟ نمیدونیم از اول موثر بوده. اگر موثر بوده که استصحاب یسار میکنیم، توارد حالتینه، اولش یا موثر بوده یا موثر. از اول توارد حالتین برش شده، یه زمان موثر بوده یه زمان موثر. نمیدونم اول ازدواج موثر بوده بعد موثر شده، یا اول ازدواج نمیدونم موثر بوده بعد موثر شده. توارد حالتینه. اشتغال ذمه باید حالت سابقه داشته باشه. اجازه بدید، پس سه حالت ما پیدا کردیم. حالتی که سابقش اعصار بود، صورت اول. حالت سابقه یسار، صورت دوم. حالت سوم توارد حالتین که حالت سابقه نداره. در واقع نمیتونیم یه حالت سابقه قطعی برش درست کنیم. میرسم. خب، فبناءً علی ذلک تمام صور مسئله رو دانستیم که حکم در دو صورت به نفع زوج میشود، صورت اولا و سوم. در یک صورت به نفع زوجه که صورت دوم باشد. میرسیم. خب اجازه بدید بقیه هنها امورون، این امور که میگم مسائل قبل رو خیلی روشن میکنه، صور قبل رو خیلی روشن میکنه. بله، حالا اجازه بدید من این رو، این شاید در این دو سه نکتهی که میگم، سه چهار تا نکته باقی مونده که اینا سرنوشت سازه. و اما امر اول، بقیه هنا امورون امر اول. دیروز اجازه بدید، دیروز من یه اشاره کردم، امروز میخوام مفصل تر بگم. با اون این است که لا شک در شبهات موضوعی فصل واجب نیست. قاعده کلی رو صحبت کنیم، بعد بیایم در مسئله یسار و ایسار زوج. در شبهات حکمی فصل واجبه. ما نمیدونیم حکم شرعی چیه، آیا این عام تخصیص خورده، این مطلق مقید شده، این حدیث معارض داره. باید فرض کنیم تمام کتاب‌های حدیث رو بگردیم. شبه حکمیان، تخصیص حکم، تقیید حکم، معارض، باید بگردیم. لا شک در شبهات حکمی فرض، اما در شبهات موضوعی فرض لازم نیست. من نمیدونم در این دستشویی که رفتم ترشویی به پای من لباس من شده یا نه. نگاه کنم گفت نه، فرض نکنید. من نمیدانم این چیز سیاهی رو که در این برنج میبینم چیز نجسی است یا پاک؟ حالا بردارم و حفظ کنم و بو کنم و طعم کنم و چکار بکنم؟ فس لازم نیست. دلائلی هم در اونجا آوردن، هم ادله عامه داریم بر عدم وجوب فس، هم دلیل خاص داریم روایت بالخصوص. حضرت می فرماید نمیخواد تفحص بکنی، تفحص نکن. پس شبهات موضوعی فحص نداره، شبهات حکمی حتما باید فحص کامل بشه، ولی دو تا استثناء ما در اصول زدیم که در انوار الاصول هم مفصل در بحث شبهات موضوعیه و اونجا مطرح کردیم در باب براءت، دو تا استثناء خورده. استثناء اول جایی که علمش حاضره، تعبیر ما اینه، میگم علمه حاضر. بعضی آقایون میگن علمش تو آستینه، علمش تو آستینه یعنی چه؟ میدونم این از کجا گرفته شد این تعبیر. سابقا آستین‌های گشاده بود و خیلی چیزا رو می‌ذاشتن تو آستین، درشو با یه نخ می‌بستن، پولشونو، نامه رو، سند رو می‌ذاشتن تو آستین، درشو با یه نخ می‌بستن. الانم در مناطق کردنشی من دیدم آستین‌های درشتی هست و در آستینشون با یه نخ می‌بندن. وقتی سوال یه چیزی میکردن میگفت اجازه بده، نخ و باز میکرده از تو آستینش در میآورد. امور سهل الوصول رو میگن تو آستینشه، از قدیم گرفتن. ما میگیم علمه حاضر. مثل چی؟ من شک دارم به زید بدهکارم یا نه. در شک شبه موضوعی هست دیگه، بگم از سال تو براءت جاری میکنم. در حالی که دفتری دارم طلب و بدهاش توشه، خب بازش کن نوشته زید طلبکار یا نه. بنده بگم دفتر رو بازش نمی کنم، نگاهم نمی کنم، شبهه موضوعی است و اصل براءته. هیچ عاقلی اصل براءت در اینجا جاری می کنه با اینکه علمه و حاضرون مکتوبون فی دفتر؟ حالا برسیم به طهارت و نجاست. علم حروف دفتر، خب شما بیاید بنابراین همه تاجرا دفاترشون رو نگاه نکنن، چرا ما تکلیف برای خودمون درست کنیم، از براءت جاری کنن از بدهکاری ها؟ علم حاضرون موجودون فی دفتر. یه مورد که مسلم استثناء شده از عدم وجوب فصل در شبهات موضوعیه، دلیلش این است که ادله عدم وجوب فحص منصرف از اینجاست، شامل اینجا نمیشه، اطلاقات نمیگیره اینجا رو. و اما مورد دوم، خوب دقت کنید، چیزی است که طبیعتش بدون فحص آشکار نمیشه. طبعش این نصاب گندم، بنده زارع کشاورز، نمیدونم به نصاب رسیده یا نه، میگیم از براءت از زکات. شبه هم موضوعی است. آیا در اینجا طبیعتش این نیست که وزن بکنید این گندمی که گیرتون آمده؟ نصاب رسیده یا نرسیده با وزن معلوم میشه. بنده بگم اصل براءت جاری میکنم، طبیعت طبیعتی است که باید توضیح بشه. یا من سر سال نمیدانم خمس به این تعلق گرفته یا نه، بگم اصل براءته، شبهات موضوعی است. طبیعت درآمد این است، دفاترمون بذارم یه شب در خانه پیشم، طلبه هم حساب کنم، بدهیار حساب کنم، سرمایه سال گذشته حساب کنم، اینا رو از هم کم بکنم، ببینم چیزی امسال اضافه کردم خمس بدم، نکردم ندم. نه این غیر از اولیه، ابدا. اولی این ممکن سه روزم من معطل بشم، حاضر نیست، یه هفته ممکن من باید حساب کنم. طبیعت طبیعتی است که بدون حساب و فصل پیدا نمیشه، علمش راستین نیست. ای بسا حساب رسی که میخوان درآمدی تجارت کنند بکنن، یه هفته هم طول بکشه بکشن. این چیزی نیست که بگیم علمش تو آستینه، چیزی هم نیست که برای جاری کنیم. طبیعت درآمد تجارت خانه فحص و محاسبه می طلبد. در باب خمس همینو میگیم، در باب زکات همینو میگیم، در باب استطاعت هم همین میگیم. طبیعت استطاعت این است که من حساب کنم، میگه آقا نمیشه امروز حساب کن، میگیم دو روز باید مهلت میدیم، حساب کن تا معلوم بشه مستطیع هستی یا مستطیع نیستی. اون یه بحث دیگریه، باب دماء مردم، اموال مردم. من کار به اموال مردم ندارم، کار به اموال خودم دارم، استطاعت خودم دارم، زکات خودم دارم. اون یه بحث دیگری که در باب اعراض و نفوس و دماء باید احتیاط کرد، من کار به اون ندارم. بنده میگم یه چیزایی طبیعتش اینه، بدون محاسب و فصل روشن نمیشه. هیچ عاقلی نمیگه در اینجا اصل براعت جاری کنیم، محاسبات رو تعطیل بکنیم، درست؟ حالا در ما نحنفی برگردیم. من اینو توضیح دادم که برای همه جا دلیلش هم انصراف ادله عدم وجوب فحصه از این دو مورد. بیام در ما نحنفی، آیا یسار و اعصار چیزیست که همین طوری میشه گفت یا باید بیان فحص کنن؟ آیا قاضی هم برش فحص لازمه؟ ممکن بعضی ها بگن قاضی چیکار به فحص داره؟ قاضی باید نگاه کن کی مدعیه، کی منکره؟ مدعی بیانه بیاره، نه یا باید منکر قسم بخوره، پرونده رو ببنده بره. آیا قاضی هم فحص لازم داره؟ ما میگیم بعضی جاها بده، در بعضی از جاها فحص لازم است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در قضاوتش گاهی خیلی فحص میکرد. اون کسی که آمد ادعا کرد به این که نمیدونم این بچه مال من نیست، اون یکی گفت مال منه، اون یکی گفت مال منه، خب از قرعه بزنه. چه قرعه نزد؟ شمشیر بیاورید. و خب این نوع فحصیست که مادر اصلی بچه کدامه؟ فحص دیگه. چرا حضرت نگفت که اختلافا شما بیانه بیان ندارم، شما بیانه بیان ندارم، قرعه بزن، قانونش هم قرعه است. ولی حضرت فحص کرد. خیلی از قضاوت های علی علیه السلام توش هست که حضرت فحص کرد و با فحص مشکل حل کرد. حالا ما نحنفی همین آقا آمده میگه آقا من هیچی در بساط ندارم. بگیم یه قسم بخور برو دنبال کار. نه، قاضی باید کارشناس بفرسته، از همسایه ها و دوستان و همشهری ها و اینها ببن، یعنی تفحصی کنن. اگر بعد الفصل معلوم نشد، اون وقت زوج براعته، اون وقت براعت ذمه است. اگر معلوم نشد یه نکته. و اما نکته دوم که یکی از علمای عامه نسبت به این مسئله توجه کرده و بقیده من توجه خوبی هم هست، و اون آقای سرخسی هست در کتاب مبسوطش از فقهای عامه هست. ما این از مبسوط سرخسی که جلد پنجم ششمش با هم چاپ شده صفحه 193. چی؟ بعد براعت ذمه که الان جاری میکنی وقت پول گیرش اومد حتما باید بده، اون محل بحث نیست. نکته چیه؟ نکته دوم این است که بعضی معتقدن اقدام به ازدواج اقرار به یساره. تو میای ازدواج میکنی لابد پول مولی داری که ازدواج میکنی؟ یعنی زن رو میخوای فردا بیاری توی خانه چی بهش ندی؟ اقدام به مهر اقرار به یسار مهر، اقدام به کفالت. شما رفتی ضامن فلانکس شدی، کفیل فلانکس شدی، ضامن شدی، بدهکاره، ضامن شدی هم پول دارن. فردا بگی من ضامن شدم پول ندارم، توجه داری؟ بحث ظاهر حال نی، بحث اقراره. ظاهر حال بد میگن، قاطی نکنی. میخوان بگن هادا اقرار عملی، کسی که ازدواج میکنه، کسی که مهریه قرار میده، کسی که ضامن دیگری میشود، عملا اقرار کرده به دلالت التزامی که بنده دارم. خب کسی که اقرار کرد نمیتونه انکار کنه، انکار میخواد بکنه بیانه بیاره. از این را خواستن مسئله را حل کنن، یعنی زوج رو ملزم به ادای نفقه کنن چون به اقرار خودش یسار دارد. میگن اون موقع داشته، الان نداره، ثابت کنه. استثاب میگه داره، ثابت کنه ندارم. آیا این حرف سرخسی در کتاب مبسوط درسته یا نه؟ ما تصور میکنیم خیلی هم درست نباش. چرا؟ به علت این که بسیارن کسانی که در مهر، که این طوریه، اکثریت کسانی که مهر میکنن و توی عقدنامه هم نوشته میشه این دل مطالبه، نه این دل قدره، این دل مطالبه، اکثر اینها در اون لحظه یساری ندارن. آیه هم میگه، حوصله کنید، آیه 32 سوره نور چی میگه؟ میگه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. معلوم میشه این یکونو فقراء فرد نادری نیست. شما میگید نه، همه اینا این هم مثل این هست، تشویق میکنن، میگن آقا ازدواج کن. میگه من ندارم. ازدواج کن، خدا میرسونه. روزی با زن میگن وارد خانه میشه، پای مبارک این زوجه مخدره به داخل خانه رسید، روزی هم سرازی میشه. یه مقدارش هم جنبه روانی داره، چون تا به حال که زوجه ای نداشت خجالت از هیچ کس نمیگشید، اما حالا که زوجه داره میگه از خونه باید بیارم بیرون، به هر وسیله شده باید نون در بیارم. مردم میگن خجالت زن و بچه نکشی، شب که میرم خجالت نکشم. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگر فقیر باشن خداوند اینها رو بی نیاز میکنه. توجه داری؟ و اما نکته سوم عرض کنم، کوتاه کنم. نکته سوم که سرخسی باز نقل میکنه در همون کتاب مبسوط، میگه باید نگاه به زی شخص کنیم. زی تعبیر میکنه، ما میگیم ظاهر ها، انکان زی و زی الاغنیا، ادعای اعصار رو نمیپذیریم. انکان زی و زی الفقراء، ادعا رو میپذیری. به سه تا آیه هم جالب استدلال کرده. یکی آیه شریفه سوره بقره 273، تعرفهم به سیماهم، ای پیغمبر افراد فقیری هستند، سوال نمی کنن، اما قیافشون نشان میده فقیرن. این ظاهر حال دیگه، قرآن ظاهر حال اینجا حجت کرد. در جای دیگر قرآن مجید در سوره براءت، این آیه 273 سوره بقره است. آیه دوم دقت کنید، اینم جالبه، استدلال میکند به آیه 24 سوره یوسف، ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین. این ظاهر حال دیگه، اگر پیراهن یوسف از قسمت جلو پاره شده، زلیخا راست میگه، او میدویده فرار میکرده، یوسف دنبالش بوده، زلیخا درگیر شده، پیراهن یوسف از جلو پاره شده. اما اگر پشت پیراهن یوسف پاره شده، من میشه یوسف فرار میکرده و او درگیر شده. میگه این آیه نشان میدهد که زی و ظاهر حال حجت. آیه سوم در سوره توبه آیه 46 قرآن مجید درباره منافقین میگه ولو اراد الخروج لاعدوا له عده. اینا میگن ما آماده بودیم برای جهاد، خروج یعنی خروج الی جهاد. اگر اینا میخواستن جهاد برن، مکبشون آماده میکردن، زرهشون آماده میکردن، شمشیرشون آماده میکردن. یعنی ظاهر حال اینها این بود نمیخوان بیان جهاد کنن، ولو اراد الخروج لاعدوا له عده. میگه این آیات نشان میدهد که ظاهر حال و ذی حجته. درمان حنفی هم اینه، دنبالش انشاءالله فردا عرض میکنیم،